تغییر خاصی نکرد. به نظر میرسه که چه بسا اونها در این زمینه یک پاس به اصطلاح گلی رو به نیروهای منتقد دولت دادن و به خصوص دامن زدن به این پروژه نفوذ. اینها رو اگر بررسی بشن چه بسا بعضن کسانی باشن که در طول همین سالها با جمهوری اسلامی کار کردن و خیلی مرتبط با جریان غرب نباشن.
آقای افشاری، همطور که خودتون هم اشاره کردید، محسن رضایی حدود 2 ماه پیش بود که این موضوع عناصر نفوذی رو مطرح کرد، اما چرا این بار تکیه داره روی بخش اقتصادی؟ تا الان بیشتر مقامات حکومتی در ایران از شبیخون فرهنگی میترسیدن و معمولا میگفتن که عناصر نفوذ در بخش‌های فرهنگ نفوذ کرده، الان بخش اقتصادی رو خیلی دارن روش مانور میدن. به نظر شما این انتخاب بخش اقتصادی میتونه دلیل خاصی داشته باشه؟
خب به نظر من این به حال ارتباط مستقیمی داره با گسترش و وخامت بحران اقتصادی در کشور. نسبت به این قضیه احساس خطر میکنن، آسیب پذیری بیشتر شده و اعتراضات و نارضایتی های معیشتی در جامعه که مرتبط هست با مسائل اقتصادی، خب اینها فاصله شون با اینکه تبدیل بشن به حرکت های سیاسی یا مخالفت های سیاسی رو تقویت بکنن خیلی کم شده. خب این باعث نگرانی نیروها شده. از منظر دیگری همچون اینها به لحاظ ایجابی نمیتونن پاسخ درستی داشته باشن برای این مشکلات که بخشی از اونها هم داخلی هست و راهکاری هم ندارن حداقل که بتونن این نابسامانی ها رو مهار بکنن، چون از حل کردنش که تقریبا غیر ممکن هست. این هستش که به فراک‌فکنی پردازند و با تن همین مسائل که یک دشمن توطئه‌گری هست که به اصطلاح میخواد به مردم ایران و کشور ایران آسیب بزنه، از این طریق یک توجیهاتی رو دست و پا بکنند. ما داریم به انتخابات مجلس هم نزدیک میشیم و رقابت های سیاسی در درون نظام هم بی تاثیر نیست و از این طریق میخوان با اعتبار زدایی از دولت، نیروهای اعتدالی و اصلاح طلب یک فرصتی برای رشد خودشون در عرصه سیاسی ایجاد بکنند. البته به لحاظ فردی هم محسن رضایی چون یک فردی هست به شدت متوهم هست، خودش هم حالا بحث یک مدرک دکترای اقتصاد گرفته و خودش رو مدعی میدونه در این قضیه و کماکان هم نسبت به همین دیدگاه‌های انتزاعی و غیر واقع بینانه که تحت عنوان اقتصاد مقاومتی بسته‌بندی میکنن و تئوریزه کردن یک توجه به اون هم دارن.
آقای افشاری، در طول حدود 40 سالی که از عمر جمهوری اسلامی میگذره، مقامات حکومت ایران همواره در برخورد با تحولات اجتماعی و سیاسی در کشور واژه‌سازی کردند تا اون اتفاق رو در قالب همون واژه‌ای رو که ساختن براش به مخاطبان معرفی کنند و یا حتی تخریب کنند. مبنای فکری و نظریه چنین عملکردی رو در کجای این نظام جستجو می‌کنید؟
یک سری اتاق‌های فکری وجود داره که در داخل نهادهای امنیتی هست، اونها هم همه به نوعی متصل میشن به نهاد ولایت فقیه. به نظر من این بینش رو باید در این نهاد دید و شخص خود رهبری در نهایت که از اینجا برمیگرده که به اعتبار اونها نظام به لحاظ مجموعه حقوقی هم سیاسی و هم مبنای مشروعیت سیاسیش که نظریه ولایت فقیه هست یک نظام ایدئالیه. اگر مشکلی هست به نظام مربوط نیست، بلکه به توطئه‌هایی هستش که مخالفان داخلی و دشمنان خارجی نظام میکنه و از این منظر هست که در طول 4 دهه گذشته هی مرتب واژه‌سازی یا جریان‌سازی سیاسی شده، پشت سر سناریوسازی‌های امنیتی اومده با استفاده از ابزارهایی که داشتن و حالا اینجا هم نظریه توهم بسیار توطئه رو خیلی پررنگ میشه دید و فرافکنی که همیشه مشکلات رو به یک عامل خارجی، به یک دشمن، به یک بسیار توطئه‌گر نسبت بدن.
علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا بود. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه لایحه بودجه سال 98 را به مجلس شورای اسلامی تحویل داد. در همین زمینه همکارم سپیده بهکام در گفتگو با آرش آذرمی تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره ویژگی‌های بودجه سال 98 از او پرسیده.
شاید مهمترین موضوع در رابطه با بودجه 98 انقباضی بودن اون هست و موضوع دومی که مهم هست و شاید کمتر پیش اومده این که بودجه 2 سقف داره، یعنی با توجه به اینکه در سال آینده درآمدهای دولت که عمدتاً یا از محل در واقع صادرات نفت و گاز هست یا مالیات ها و صدور اوراق مالی، چون در اون دو بخش نفت و مالیات درآمدهای دولت با تردیدهای زیادی روبرو هست. ما میبینیم که این رو متغیر گذاشتن، دو سقف رو دیدن که بر اساس اون بتونن با توجه به تحقق درآمدها یکی از این بودجه ها رو در نظر بگیرن. موضوع دیگه ای که بود بحث ورود رهبر به موضوع بودجه بود که تقریبا بی سابقه است. این نشون دهنده این هست که خب وضعیت بسیار بحرانی است از نظر اقتصادی، با توجه به مشکلاتی که همونطور که اشاره شد در حوزه درآمدهای نفتی وجود داره. و عمدتاً دولت سعی داشت که چون با توجه به قانون برنامه از درآمدهای نفتی و صادرات نفت باید طبق برنامه 32% به صندوق توسعه ملی داده میشد که اون صندوق ذخیره در واقع بین نسلی نفت هست، اون رو میخواست به صفر برسونه با توجه به شرایط بحرانی که ظاهرا موافقت نشد. در این لایحه اون به 20% رسیده و دولت فقط 12% از سهم صندوق توسعه ملی رو هم میتونه در بودجه جاری استفاده بکنه و به همین دلیل ما میبینیم که نسبت به اون لایحه اولیه که 15 آذر ارائه شد که 433 هزار میلیارد تومان در واقع منابع عمومی دولت بود، به سقف پایین‌تر به 407 هزار میلیارد تومان رسیده. با توجه به این وضعیت نسبت به سال 97 ما در سقف پایین‌تر حدود 5% افزایش کل منابع عمومی دولت رو داریم که با توجه به تورم حدود 25% که در سال 97 در واقع خواهیم داشت، این نشون میده که بودجه 20% در واقع کوچیک شده و حجم بودجه دولت کاهش پیدا کرده. در سال 98 هم باز همین شرایط تورمی خواهد بود. در بحث مالیات ها عوارض گمرکی در تمام اینها در واقع رشدی که دیده شده کمتر از رشد تورم هست، با توجه به رکودی که بخشای صنعتی دارن. و موضوع دیگه‌ای که در همین مدتی که با در واقع بودجه منتشر شده بسیار مورد توجه بوده، بحث کاهش هزینه‌های دفاعی تا حدود 50% در بعضی دستگاه‌ها، که البته این رو منوط کردن اگر اون سقف بالاتر بودجه محقق بشه، یعنی 447 هزار میلیارد تومان 20 هزار تومان از این مابعد تفاوت به این حوزه تخصیص داده بشه.
آقای آزرمی، آقای روحانی هنگامی که در واقع لایحه بودجه رو ارائه میدادن بیشتر درباره ساختارهای اقتصادی و وضعیت کشور و تحریم ها صحبت کردن، زیاد وارد جزئیات لایحه بودجه 98 نشدن. شما فکر میکنید مهمترین نکات صحبت های آقای روحانی چه بود امروز؟
بله، دقیقا همونطور که شما اشاره کردید، ایشون تقریبا عمده وقتش رو گذاشت برای اینکه توضیح بده چرا شرایط کشور به ویژه از سال 96 به بعد، از نیمه دوم سال 96 به بعد وارد بحران شد و چه دلایلی رو داشت. دلایل مختلفی رو ایشون ذکر کرد، از جمله تحریم‌ها، ساختارهای ناسالم اقتصادی و همچنین عملیات روانی خارجی و در واقع روابط خارجی و دیپلماسی نامناسبی که ایران داره. موضوع مهمی که میشه تو سخنان ایشون دید، ایشون بار دیگه از جایگاه یک کارشناس و منتقد داره به مسائل اقتصادی نگاه میکنه، نه از جایگاه یک مقام اجرایی ارشد که در واقع باید این مسائل رو براش راه حلی ارائه بده. هرچند راه حل‌های ارائه شد، ولی به نظر میومد که خیلی پشت این قضیه از متصمیمی نیست. یه سخن دیگه‌ای که ایشون زد و شاید خیلی جالب توجه بود، بحث شفافیت رو ایشون مطرح کرد که از سال 97 بودجه شفاف شده و مردم رو دعوت کرد که انتقاد بکنند از ظریف‌های بودجه و تلویحاً اشاره کرد که حتی مجلس و دولت در بعضی جاها زورشون نمیرسه و افکار عمومی باید در واقع حق خودشون رو بگیرن از بعضی سازمان‌هایی که معاف از مالیات هستند، حتی از بودجه عمومی دارن ارتزاق میکنن، که این خب موضوع جالب توجهی بود در صحبت‌هایش.
آقای آزرمی، همزمان با ارائه لایحه بودجه در مجلس توسط رئیس جمهوری، گزارش‌ها از ایران حاکی از این بود که نرخ دلار در بازار افزایش پیدا کرده. شما فکر می‌کنید این همزمانی به چه دلیل هست؟
خب شاید در واقع یه جو روانی باشه ناشی از مسائلی که در ارقام بودجه دیده میشه، انقباضی بودن اون و شفاف شدن بعضی مشکلات دولت در حوزه درآمدها. اما در مجموع در مورد بازار ارز در یکی دو ماه اخیر و با تغییر تحولاتی که در بانک مرکزی رخ داد، میشه این رو گفت که بازار آزادی نیست. قیمت‌هایی که بیرون میاد، چون خرید و فروش دلار به صورت آزادانه و راحت انجام نمیشه، تحت بخشنامه‌های متعدد هست، دلال‌ها دستگیر شدن، بازار امنیتی شده، بنابراین این یک بازار کاملا کنترلی است و قیمت‌هایی که از این بازار بیرون میاد هم عموما قیمت‌های قابل استنادی برای کارشناسان نیستند، چون آزادی داد و ستد دلار الان در ایران وجود ندارد.
آرش آذرمی کارشناس اقتصاد در ترکیه بود و ارزیابی داشت به ویژگی‌های بودجه سال آینده ایران که با پایان این گفتگو به پایان این بخش خبری هم می‌رسیم. 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام مهتاب نرسه، بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. عاشقت بودن عشق منه، اینو قلبم فریاد میزنه، گریه مستی داره صدا، صدای عاشق شدنه. شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام مهتاب نرسه، بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام مهتاب نرسه، بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام مهتاب نرسه، بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام مهتاب نرسه، بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه.
این رادیو فرداست که با شماست.
قرار اول که دیدم تو رو نشست به قلبم صدا تو حرفا تو بوی عطر چشای خوش رنگ و ناز و خنده عاشقت شدم چه آسون با هم یکی شدن دلامون من و تو با هم انقدر خوبی که در میاد حسودا چشاشو کشتی منو کشتی تو با اون اشوه ها تو دوست دارم منو فیسه ها تو خوشگل میشه این قصه با تو منو گرفته آخر چشه خوش میگذره با من بهت براحت فلت نمی کنم و دلمو دادم بهت با تو زندگی جذاب تره قلبم رو تو حساس تره من عشقو تو چشمات دیدم وقتی که دستات با منه با تو زندگی جذاب تره قلبم رو تو حساس تره من عشقو تو چشمات دیدم وقتی که دستات با منه چیه وقتی که هستی تو تقدیر من دیگه زندگی خوب تره آره هر کی که نزدیک من میشه در میره وقتی که چشمات رو منه هر روز قشنگی جذاب مثل یوز پلنگی هر بار تو رو بوس میکنم و مزه میده مثل تو فرنگی لبهات من تو رو دوست دارم تو به هم چی میگی به قلب خسته من انرژی میدی مثل انرژی دیریک به هم بال میدی واسه همینه منو همیشه خوشحال میدی با زندگی من نفسات وصله آره میدونی که نمیشم باهات خسته واسه همیشه بهت وابسته شدم عشق بینمون شهار فصله با تو زندگی جذاب تره قلبم رو تو حساس تره من عشقو تو چشمات دیدم وقتی که دستات با منه با تو زندگی جذاب تره قلبم رو تو حساس تره من عشقو تو چشمات دیدم وقتی که دستات با منه
ایدئال چشم و ابرو مینرال و مشکی مثل فیدل کاسترو ما لیبرال عشقیم کنار استخ بی لباس و چشم همسایه ها زوم مثل دیدبان کشتی با دوتا بستنی چیم با تنبری رو صندلی فیلم نگاه میکنی تا نصف شب ما بستری بشیم کنار هم با چند تا پیکلات و پاسور و بعدش صدای بوق سانسور
Awesome, awesome, maze to maze. Awesome, faces face to face. Go to a school by boss. Awesome, maces, mice, moss. Fert glance, flashy pig.
بله.
چی داری میخونی؟
خارجیشو بخونم ذره.
خارجیشه.
رپ خارجیشو
بخونم.
ماست و میز. ماست و فیز.
ویلکوم میکروفون.
سامی.
ویلکوم مانی.
نمایش عشق من حامد بهداد به نویسندگی افشین هاشمی و کارگردانی شکر خدا گودرزی برپاست. این نمایش داستان یک عاشق دلخسته سینما را روایت می کند که به انتظار دیدار و گفتگو با هنرپیشه های محبوبش در کافه‌ای منتظر شروع یک نمایش نشسته تا شاید راه ورودش به عالم سینما و پول شهرت از گذر تئاتر باز شود. خسرو احمدی و ایلیا منفرد بازیگران این نمایش کمدی انتقادی هستند. کافه خانه موزه استاد انتظامی با بهره جویی از حضور فعال مخاطبان در صحنه تا پایان دیماه میزبان عشق من حامد بهداد خواهد بود.
Take a minute, take your heart to پشت سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسون از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
با خودم بدون تو چی کار کنم، میدونم چی پیش رومونه ولی چجوری باید ازش فرار کنم. هرچی که پشت سرت یه روز شکست، ساختنش شاید یه عمر طول بکشه، گاهی هر کاری کنی فایده ای نداره، مثل اولش نمیتونه بشه. هر دفعه برای رو بهتر میبینمت، تو چجوری این همه عوض شدی، با کی دارم اشتباه میگیرمت. هرچی که پشت سرت یه روز شکست، ساختنش شاید یه عمر طول بکشه، گاهی هر کاری کنی فایده ای نداره، مثل اولش نمیتونه بشه. هر دفعه برای
ساعت 21:30 به وقت تهران شنونده سرخط چند خبر مهم از رادیو فردا هستید. بر اثر واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در تهران که روز سه‌شنبه به وقوع پیوست 9 نفر کشته و حال 6 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اعتراضات مردم در دی ماه سال 96 موجب شد تا آمریکا به گفته او دچار برداشت غلط و تصور ناروا از جمهوری اسلامی شود و از توافق برجام خارج شود. حسن روحانی با ارائه بودجه سال 98 به مجلس نرخ ارز برای کالاهای اساسی را 4200 تومان اعلام کرد. خانواده‌های شماری از کارگران بازداشته گروه ملی صنعتی فولاد اهواز روز سه‌شنبه برای دومین روز پیاپی در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند. فرمانده نیروی انتظامی خوزستان میگوید که این نیرو از ابتدای سال جاری تا کنون دستکم 650 اعتراض کارگری را در سطح این استان مدیریت کرده است. وکیل مدافع کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه از صدور قرار منع تعقیب برای 15 تن از کارگران این شرکت خبر داد. مقام‌های امدادی در اندونزی اعلام کردند که تعداد کشته شدگان سونامی اخیر در آن کشور به 420 نفر رسیده است. گزارش‌ها از تراپلوس پایتخت لیبی حاکی است که دست کم 3 تن در حمله انتحاری به وزارت خارجه این کشور کشته شدند. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در پیام سالانه خود در روز کریسمس جهانیان را ترغیب کرد تا از منافع حزبی خود دست بکشند و راه حلی برای بحران‌های سوریه و یمن پیدا کنند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میگن ابرا رو بغل کن، همه دنیا رو عوض کن، اما هیچ شبی صبح نمیشه بدون تو. دویدم از روز ازل، هی میرسم به اول، رو مرز هیچ و پوچم بدون تو. بی تو آسمون قلبم پره از ستاره های خاموش، بی تو شبیه
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
کتاب سنگ فرش هر خیابان از تلاست تجدید چاپ شد. این کتاب مجموعه ای از یادداشت‌های کوتاه کیم وو چونگ، مدیر و مؤسس شرکت کره دوو، خطاب به مردم کشورش را در بر می‌گیرد. او که همواره انگیزه و قدرت تخیل را از عوامل مؤثر در پیشرفت و رشد بازارهای آسیایی می‌دانست، در دهه 70 بیش از 40% کل سهمیه واردات ایالات متحده را از آن خود کرده بود. شرکت دوو در پی بحران‌های مالی و ارزی در آسیای آغاز قرن 21 دچار مشکلات اعتباری و کیم وو چونگ با ورشکستگی بزرگی مواجه شد. این کتاب اما به دلیل پیام‌های جهانی و فراگیرش از پرفروش‌ترین کتاب‌های دنیاست. چاپ 23 کتاب سنگ فرش هر خیابان از طلاست با ترجمه آرمین هدایتی در 280 صفحه از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم. Thank you.
تشنه عاشقم، شک نکن هنوزم شبیه سابقم، شک نکن هنوزم بی لرز زانوم وقتی که بخوام من کنارت را بیام، این منم که مستم مست و خراب تو، دوست دارم بدونم چیه جواب تو، دوست دارم بدونم تو با من هستی یا اشتباه گرفتم تو رو با اون چشا. وقتی تو چشان تو زدم نشستم، حس میکنم تو دنیای دیگه هستم، منم دوست ندارم کس دیگه رو ببینم، روی هر چشی چشامو بستم، جونم بازم بگه بگه رو کراست رو میخوام یه جورای خاص، میخوام بگم بذار بگم نشیبی اسماست، جونم بازم بگه بگه رو کراست رو میخوام یه جورای خاص، میخوام بگم بذار بگم نشیبی اسماست. چشم عاشقم شک نکن هنوزم شبیه سابقم، شک نکن هنوزم بی لرز زانوم وقتی که بخوام من کنارت را بیام، جونم بازم بگه بگه رو کراست رو میخوام یه جورای خاص، میخوام بگم بذار بگم نشیبی اسماست، جونم بازم بگه بگه رو کراست رو میخوام یه جورای خاص، میخوام بگم بذار بگم نشیدی احساس. اون کسی که هر روز دیدنش آرزومه، با وجود این که همیشه رو به رومه، اون کسی که اسمش بغض تو گلومه، تو هستی بذار بگم من، تو هستی دیوونت
بیست و چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها،
رادیو فردا همیشه با شما.
تو مومنم هرچی به هم بگی من باورم میشه، اصلا بگو مرگ تعریف زندگی من باورم میشه، من به تو مومنم آبوش گرم تو تنها بهشتمه، اصلا منو بکش قبول میکنم این سرنوشتم، من عاشقت شدم دیوونه یه چشم، از حال این دلم چیزی نگم برا، کاشکی بیای منو آروم بغل کنی، دردای قلبمو با خنده حل کنی. من عاشقت شدم دیوونه ی چشم، از حال این دلم چیزی نگم براش کی. بیای منو آروم بغل کنی، دردای قلبمو با خنده حل کنی. باورم میشه به هم بگو که عشق یعنی دیوونگی، من باورم میشه. من به تو مومنم، نگاه به چشم تو باسم عبادته، احساس من به تو لبریز از جنون، کی میگه عادته. من عاشقت شدم دیوونه یه چشات، از حال این دلم چیزی نگم برا، کاشکی بیای منو آروم بغل کنی، دردای قلبمو با خنده حل کنی. من عاشقت شدم دیوونه یه چشات، از حال این دلم چیزی نگم برا، کاشکی بیای منو آروم بغل کنی، دردای قلبمو با خنده حل کنی.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
Be
بر روی خط فردا.
اون آقایی که زنگ زدن گفتن در استان فارس یه سری توریست آمریکایی شکار کردن و محیطبانان برشون کف می‌زدن، مطمئن باشید که این خبر دروغه. امکان نداره یه محیطبانی از این که یه حیوانی شکار میشه درش کف بزنه و دست بزنه. اینا چون محیطبانای بدبخت تا 8 ماه 9 ماه گرفتن زندان کردن، میخوان براشون جرم بسازن، این حرفا رو میزنن.
مسئله خیلی خوبی داریم که میگن طرف تو دیرا نمیدادن، خب سراغ خونه کت خدا رو میگرفت. کسانی که خارج از کشور هستن و به نام اپوزیسیون فعالیت میکنن، اگر نتوانن این مسئله رو بین خودشون حل بکنن، یعنی نتوانن متحد بشن، پس همون بهتره که اصلا صحبت از انقلاب و تغییر و رژیم اینا نکنن. خب شما وقتی هیچ مقامی هیچ پستی نداری، نتونی خیلی راحت با مخالف خودت سر یه میز بشینی مثلا صحبت بکنی، خب چطور میخوای بیای تو کشور خودت با اون پست و مقام های بالا، با اون پولای کلون، چطور میخواین اون موقع با هم یکی بشین؟
آقا عزیز من، این بنده خدا رو که چرا اعدام کردید؟ اون وزیر نفت رو باید، اون وزیر نفت اون وقت رو باید اعدام میکردید. اون کسی که بدون پول و این همه کالا و جنس و غیر فروخته، اون باید اعدام بشه. شما الان برید به یه مغازه بگید آقا نیم متر ایزوگام میخوام، اصلا آقا یه وجب غیر میخوام، کسی مگه مجانی بدون پول به کسی چیزی میده؟ اونا رو باید اعدام بکنید، نه این بنده خدا.
صدای شما، صدای فرداست.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم که روزی 30,000 تومان درآمد من چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
خدا جون چه بی‌تابه لا لا لا